بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در عمومیت جریان استصحاب بود که عرض شد که با توجه به این اطلاقی که در دلیل استصحاب هست، لا تنقض الیقین بالشک، استصحاب در همه موارد جاری میشه. از جمله اون مواردی که تفصیل دادن، شک در رافع و شک در مختزیه، با توجه به اطلاق در هر دو مورد به نظر مصنف استصحاب جاری میشه. اما بعضی بین شک در رافع و شک در مختزی تفصیل قائل شده بودند و به اطلاق این دلیل توجه نکردند، به خاطر این نکته‌ای که در دلیل استصحاب بهش توجه کردند، با توجه به این نکته دیگه اطلاق نخواهد بود اگه درست باشه. نکته اول بیان شد که گفته شد که در اینجا لا تنقض نهی از نقض شده. ماده لا تنقض نهیه، مادهش نقض دیگه. خب نقض در امور محکم و مبرم قابل صدقه، لذا نهی ازش معنا پیدا میکنه، اما در امور غیر مبرم نقض صادق نیست، پس لا تنقض درست نخواهد بود. خب متیقن اگر قابلیت استمرار رو داشته باشه، خب اونجا نقض صادقه، پس لا تنقض اینجا منظوره. اما اونجایی که متیقن قابلیت استمرار رو نداره، که در واقع شک در مختزیه، اونجا لا تنقض شاملش نخواهد بود. اشکال جواب داده شد. این نکته‌ای که اینا بهش توجه کردن جواب دادیم که اینجا نقض به متیقن نسبت داده نشده. لا تنقض المتیقن نفرموده، که متیقن دو قسم داریم، مبرم و غیر مبرم. لا تنقض نسبت داده شده به یقین، نهی میکنه از نقض یقین. لا تنقض الیقین، یقین رو نقض نکن. یقینم یه قسم بیشتر نداره، اونم مبرمه، مستحکمه، حالا متعلقش هرچی میخواد باشه. مورد دوم، نکته دوم که باعث شده اینا تفصیل قائل بشن اینه که فرمودن که در این جمله که فرموده لا تنقض الیقین بالشک، یقین رو با شک نقض نکن، اصلا صدق نقض، ناقض بودن شک نسبت به یقین در صورتی است که متعلق یقین و شک واحد باشه، و الا شک ناقض یقین نخواهد بود که. یعنی آنچه که یقین بهش خورده، شک هم به همون بخوره، تا بیایم بگیم که این شک ناقض اون یقین شد. حالا متعلق یقین و شک یکی باشه، حالا یا حقیقتن یا عنایتن و مجازن، و یه عنایت زائده به خرج بدیم واحد دیده بشه. اونجا که حقیقتن متعلق واحده، در قاعده یقین بود که قبلا عرض کردیم، در قاعده یقین عرض شد که شما یقین به عدالت دیروز زید داری، پس متعلق یقین عدالت دیروز زید، و شک هم بعدن که حاصل میشه در عدالت همون دیروز زیده، مشکوک هم عدالت دیروز زیده، پس یقین و شک هر دو تعلق گرفتن به عدالت دیروز زید. اینجاست که میگن این شک ساری به اون یقینه و حقیقتا اون یقین رو نقض میکنه. با آمدن این شک دیگه یقین نیست، پس متعلق واقعا و حقیقتا واحده. یه موقع نه، متعلق حقیقتا واحد نیست، ولی بالعنایه، با یه عنایتی که شما عنایت زائده‌ای به خرج میدید، واحد دیده میشه. این کجاست عنایتاً واحد باشه؟ این در شک در رافع قابل تصوره. مثلا یقین شما تعلق گرفته به طهارت، طهارت قابلیت بقا رو دارد، استمرار رو دارد، تا چیزی او را از بین نبرد این طهارت میماند. خب یقین خورده به طهارت، طهارت میشه متعلق یقین شما، شک خورده به بقای طهارت. در شک در رافع، خب شک در بقای طهارت دارید. خب اینجا متعلق یقین و شک حقیقتا واحد نیست، به خاطر اینکه یقین به حدوث طهارت داری، اما شک در بقای طهارت داری. این حدوث، این بقاء، پس اینو واحد نیستن، حقیقتا واحد نیست، اما با یه عنایتی میشه وحدت رو فرض کرد، وحدت متعلق یقین و شک. اون عنایت چیه؟ اون اینه که بیایم بگیم که چون طهارتی که شما به حدوثش یقین پیدا کردی، این طهارت چون قابلیت استمرار به خودی خود دارد، به ذاته و به طبعها قابلیت بقا را دارد، گویا یقین به حدوث، یقین به بقا هم هست. چون متعلق یقین شما، متعقن شما قابلیت بقا و استمرار را داره، پس یقین به حدوث همچین طهارتی گویا یقین به بقا هم هست. پس با این عنایت شما یقین به بقا هم دارید. از اون ور شک در بقا حاصل شد، ولذا صدق نقض در اینجا درسته. میتونیم بگیم این شک ناقض این یقین شد. عرض کردیم لا تنقض الیقین به شک، ظاهرش اینه که این شک ناقض اون یقینه. شاعر میگه خب حالا این شک رو ناقض اون یقین قرار ندید تعبدن. خب صدق نقضم وحدت متعلق میخواد. خب اینجا وحدت متعلق با این عنایت حاصل شد. پس درست یقین به حدوث طهارت داری، اما طهارت قابلیت استمرار و بقا را به خودی خود دارد، پس یقین به بقا هم دارید گویا. از اون ور شک در بقای طهارت پس متعلق یه چیز شد، ولذا اونجا فرمود لا تنقض، پس نقض اینجا صادقه و چی پیدا میکنه. اما در اونجایی که متعلق یقین شما قابلیت استمرار رو نداشته باشه، به اصطلاح شک در مختزی، شما یقینتون خورده به مثلا حدوث این روشن بودن شمع تا یک ساعت، این شمع قابلیت تا یک ساعت داره، بعد از یک ساعت دیگه اصلا قابلیت استمرار رو نداره، شما سر ساعت شک میکنی. هر کدوم سر ساعت شک کنی میشه شک در مختزی، در واقع نمیدونی، نه اینکه عامل خارجی اومده باشه مثل بادی وزیده باش خاموش، نه، شکتون از این حیث نیست، میدونی از این چیزا نی خبری نیست، فقط نمیدونی سر ساعت به بعد این قابلیت بقا رو داره یا نه، از استعداد و بقا رو داره این روشن بودن شمع یا نداره. اینو میگه شک در مختزی. خب در شک در مختزی اون شیئی که متیقن شماست که یقین بهش دارید، اما یقین به بقا، شک در بقاه اما یقین به بقا ندارید، نه حقیقتا نه عنایتا. حقیقتا ندارید که روشنه، شما یقین به حدوث دارید و شک در بقا دارید، یقین به بقا حقیقتا ندارید، اما عنایتا چطور؟ خب اینجا هم یقین به بقا عنایتا قابل فرض نیست. چرا؟ چون از سر ساعت به بعد شما شک در استعداد و قابلیت بقا دارید، اصلا این شی به خودی و خود قابلیت بقا رو الالعبد نداره. تا بیایی بگی که من یقینم به حدوث، گویا یقین به بقاست به اعتبار اون قابلیتی که داره، ولی این گویا رو در این حالت دوم نمیتونی بگی. نمیتونی بگی من یقینم به بودن این شی در این ساعت، گویا یقین به بقاش هم دارم، از سر ساعت به بعد اصلا قابلیت محل حرفه، قابلیت دیگه نداره، ولذا یقین به حدوث، یقین به بقا با عنایت نمیشه فرض کرد. خب وحدت متعلق حاصل نشد. یقین به حدوث، شک در بقاء فقط. حدوث و بقاء دو چیزه. با این آیت هم نمیشه فرض کرد یقین به حدوث یقین به بقائه. تا بیایم بگیم که شک در بقائه یقین به بقائه، پس متعلق واحده و نقض صادقه. تا لا تنقض امام، چون اینا رو نمیشه فرض کرد، پس معلوم میشه اونی که امام علیه السلام فرموده لا تنقض الیقین به شک، این در شک در رافعه، در شک در رافعه که متعلق یقین و شک رو میشه واحد فرض کرد. وقتی واحد شد تازه صدق نقض درست میشه، میتونه این شک ناقض اون یقین باشه. پس وچی پیدا میکنه که امام بفرماید لا تنقض الیقین به شک. این بیان است که این بزرگوارا برای این تفصیل قائل شدن. خلاصه این شد که لا تنقض الیقین به شک امام فرموده، باید این شک بتونه ناقض این یقین باشه تا امام بفرماید که لا تنقض، نقضش نکن. اصلا اگه نتونه ناقض باشه معنی نداره نهی کنه لا تنقض. و ناقض بودن شک نسبت به یقینم به اینه که ما باید متعلق این دوتا رو واحد بگیریم. در شک در رافع میتونیم عنایتا واحد بگیریم، بیایم بگیم که یقین به حدوث به خاطر اینکه اون شی استعداد بقا را دارد گویا یقین به بقاست. شک در بقام هست، اینجا متعلق شک و یقین یکی میشه با عنایت، و نقض اینجا وجهی پیدا میکنه، ولذا امام میفرماید لا تنقض. اما در شک در مختزی یقین به حدوث گویا یقین به بقا نیست، چون بقای او قابلیت و محل شک. اما اشکالی که به این نکته مصنف دارن اینه که ما قبلا گفتیم که لا تنقض الیقین به شک به عرف واگذار شده. عرف باید ببینیم که این شک رو چگونه ناقض یقین میبیند. عرف عرض شد که فقط متعلق یقین و شک رو میبیند با صرف نظر از حدوث و بقا، یعنی با صرف نظر از زمان. شما زمان رو در نظر میگیرید، بعد در شک در رافع عنایت با عنایت واحدش میکنید متعلق ها را، در شک در متعزی میگید این عنایت نیست. اصلا عرف زمان رو در نظر نمیگیره، اصلا حدوث و بقا رو در نظر نمیگیره. آنچه که در نظر میگیره ذات اون شیء است که یقین و شک بهش خورده، با صرف نظر از حدوث و زمان، با صرف نظر از زمان، حدوث و بقا که همون زمان باشه. و وقتی که شما حدوث و بقا رو اصلا به عرف واگذار کنی، عرف هم که نمیبینه، شما نبینید، وحدت متعلق یقین و شک حاصل میشه. حالا چه شک در مختزی باشه چه شک در رافع باشه، وقتی وحدت محفوظ بود صدق نقض و چی پیدا میکنه، ولذا میشود امام نهی کند که لا تنقض، نقض نکن. چرا؟ در شک در مختزی هم این نقض با صرف نظر از زمان و چی پیدا میکنه. خب در اونجا هم اون چه که شما یقین بهش دارید روشن بودن این شمع است، کار به حدوثش نداریم، کار به بقایش نداریم. آن چیزی که یقین دارم روشن بودن شمع است. خب آن چه هم که شک دارم روشن بودن شمع است. درست اون حدوث است این بقا، ولی عرف اینو نمیبینه. به دید عرفی باید توجه کرد. ظاهر لا تنقض الیقین اینه، چون به عرف القا شده، عرف هم اینه برداشت میکنه، ظواهر حجت هم دیگه. پس متعلق یقین و شک هر دو روشن بودن شمع است، وحدت متعلق است، صدق نقض و چی پیدا میکند. حدوث و بقا رو نباید در نظر بگیریم. بله حدوث و بقا رو در نظر بگیرید، اون توجیه رو شما میتونید درست کنی که در شک در رافع یقین به حدوث گویا یقین به بقاست. پس شک در بقاست وحدت داره، اما در شک در مقتضی یقین به حدوث یقین به بقا نیست. در بقا فقط شک است، در حدوث یقین است، وحدت نیست. نه در هر دو وحدت است. حدوث و بقا رو باید بذاریم کنار با صرف نظر از زمان. آنچه که یقین خورده روشن بودن شمع است، آنچه هم که شک خورده روشن بودن شمع. چطور میگفتیم آنچه که یقین خورده عدالت زیده، آنچه که شک خورده عدالت زیده. عدالت زیده دیروز امروز، اون دیروز امروز اون زمان رو بذارید کنار، وحدت محفوظه. پس در هر دو، چه شک در رافع چه شک در مقتضی، صدق نقض وجه داره. این عبارت رو تطبیق بکنیم. مورد دوم اینه که اون نکته دوم که برای این تفصیل گفته شده اینه، ان نقض الیقین به شک لا یستقو الا اذا کان الشک متعلقا به نفس ما تعلق به الیقین حقیقتا او عنایتا. نقض یقین به سبب شک اصلا صدق نمی کنه مگر زمانی که شک تعلق بگیره به خود همونی که یقین بهش تعلق گرفته. حالا حقیقتا متعلق یقین و شک واحد باشه یا با عنایت واحد باشه. اونجا که حقیقتنه که در قاعده یقین عرض کردیم دیگه. مثال الاول، الشک فی قاعده الیقین مع یقینها، شک در قاعده یقین با یقینی که در قاعده یقین است. یقینها یقین اون قاعده یقین. یقین خورده به عدالت دیروز زید، شک هم خورده به عدالت دیروز زید. متعلق یقین و شک حقیقتا واحده، هر دو مربوط به عدالت دیروزه. یعنی ذاتن و زمانن متعلق واحده. ذاتن هر دو به عدالت خورده، زمانن هر دو دیروز، عدالت دیروز. و مثال ثانی که عنایتن با عنایت میشه واحد فرض کرد، این عنایت در شک در رافع وجود داره. الشک فی بقاء الطهاره مع الیقین به حدوثها، شک در بقای طهارته اما یقین به حدوث طهارته. یقین نسبت به عدالت دیروز زیده، شک نسبت به عدالت امروز زیده. حقیقتا اینا واحد نیستن. یقین به عدالت دیروز خورده، شک به عدالت امروز خورده. خب چطور این شک اون یقین رو از بین ببره؟ نمیتونه ببره، نمیتونه ناقض باشه. شک در بقای طهارت با یقین به حدوث طهارت. این مثال برای شک در رافع دیگه. عدالت وقتی حادث شد به خود میماند، طهارت وقتی حادث شد خود به خود استعداد بقا را دارد. فان الیقین متعلق به حدوثها و شک به بقایها. یقین خورده به حدوث طهارت اما شک خورده به بقای طهارت. حدوث و بقا یعنی همون زمان رو در نظر گرفتن. وقتی زمان رو در نظر میگیری این شک ناقض اون یقین نیست که. پس چطور ما فرموده لا تنقص؟ و معه فلا یکون شک ناقضا به نحو الحقیقه بعد اختلاف المتعلقین. پس شک حقیقتا ناقض این یقین نیست بعد از این که متعلقها اختلاف زمانی دارن. یقین به حدوثه، شک در بقائه. اما با عنایت میشه واحدش کرد. اما عنایتی که اینا به خرج میدن ببین چه جوریه. ولکن حیث ان المتيقن له اقتضاء الامتصاء استمرار، ولکن حیث ان المتيقن له اقتضاء الاستمرار فكأن اليقين بملاحظه العنايه المذكوره قد تعلق بما هو باق و مستمر. ولی چون متیقن که طهارت باشه اقتضای استمرار رو داره، به ذاته قابلیت بقا رو داره، پس گویا یقین به حدوث یقین به بقام هست. فکأن یقین به ملاحظه این عنایت مذکور که شما چیزی رو یقین پیدا کردی بهش که به طبعه و به ذاته قابلیت استمرار رو داره، خب یقین به حدوثش گویا یقین به بقاشه. پس قد تعلق گویا یقین با توجه به این عنایت مذکور که این قابلیت بقا رو به ذات داره، گویا یقین تعلق گرفته به ما هو باق و مستمر، گویا یقین به بقاشم هست. چون خود چیزی که متعلق یقین شما قرار گرفته قابلیت بقا رو به ذاته داره، دیگه یقین به حدوث گویا یقین به بقا هم هست. پس هم یقین به حدوثش داری، حقیقتا یقین به بقاش هم گویا داری. قد تعلق به ما هو باق و مستمر، یقین به ملاحظه این عنایت تعلق گرفته به چیزی که اون چیز باقی و مستمره. فیکون الشک متعلقا به عین ما تعلق به الیقین. خب پس یقین به حدوث گویا یقین به بقاست، خب از اون و شک در بقا هم داریم، پس هم یقین به بقا داریم هم شک در بقا، متعلق واحده البته با این عنایت. پس شک تعلق گرفته به خود همون چیزی که یقین بهش تعلق گرفته، ولذا متعلق یقین و شک در شک در رافع میتونه واحد باشه. و به هذا یستق النقض علی العمل بالشک، ولذا عمل به شک کنی میشه بگیم این شک نقض یقین کرد. یعنی میگیم که خب تو که یقین به بقا هم داشتی، با این شک اگه به این شک عمل کنی اون یقین رو نقض کردی، چون یقین به حدوث گفتیم یقین به بقا هم هست در اموری که قابلیت بقا و استمرار رو داره. به خلافه فی مورد شک فی المقتضی، به خلاف اونجایی که شما شک در مقتضی کنی، اصلا نقض صادق نیست. وقتی صادق نبود اون روایت که میگه لا تنقض اصلا اینجا منظورش نخواهد بود، پس استصحاب اینجا رو شامل نمیشه. فان الیقین لا یکون متعلقا بالبقاء حقیقتا و هو واضح، ولا عنایتا لعدم کون المتیقن مقتضیا للاستمرار. یقین در شک در مقتضی تعلق به بقا نگرفته، نه حقیقتا که این روشنه، چون یقین به حدوثه، یقین به بقا که وجود نداره حقیقتا. در اون قبلی هم حقیقتا یقین به بقا نبود که، گفتم گویا یقین به بقا هست. پس اینجا حقیقتا که روشنه، یقین به بقا که نیست. عنایتا چطور؟ عنایتا هم نمیشه یقین به بقا فرض کرد، در قبلی میشد اینجا نمیشه. و نه عنایتا، چرا؟ چون متیقن اون چه که یقین بهش خورده اصلا اقتضای استمرار رو نداره. مقتضی استمرار وقتی نداشته باشه خود به خود یه پایان محدودی داره، از اون لحظه که شما شک میکنی. ولی نمیتونیم که اینجا یقین به بقا، یقین به حدوث گویا یقین به بقا هم هست و شک در بقا هم که داری متعلق واحد بشه، اینجا نمیشه این فرض کرد. و فیه اشکال این مورد اینه که برای صدق نقض باید زمان رو در نظر نگیریم، عرف نمیگیره. یعنی ها چون عرف نمیگیره ما بر اساس عرف قضاوت میکنیم، آیات و روایات به عرف القا شده، فهم عرفی رو معصوم قبول داره، هر جا قبول نداشته باشه خودش باید تذکر بده. خب زمان رو مردم در نظر نمیگیرن و معصوم علیه السلام با عرف و مردم سخن میگه، زمان رو در نظر نگرفتی در هر دو صدق نقض میکنه. و فیه ان صدق نقض و ان کان یتوقف علی وحدت المتعلقین، ما این مطلب رو قبول داریم که ریشه مطلب نکته دوم که شما بیان میکنید اینه دیگه، میگه باید وحدت متعلق باشه. بله برای صدق نقض، بله صدق نقض متوقف بر اینه که متعلق یقین و شک واحد باشه. اما شما چرا واحد به عنایه درست میکنید؟ زمان رو در نظر میگیرن این کارو میکنن دیگه، میگن یقین به حدوث گویا یقین به بقاست در شک در رافع، یعنی از حدوث و بقا دست بر نمیدارن. اما ما گفتیم که باید دست بردارید، چون چرا عرف دست بر میداره، دست برداشته دیگه وحدت محفوظه در هر دو. الا انه یک فیل ذالکه الوحدت الذاتیه به تجرید الیقین و شک من خصوصیت زمان کما تقدمه. کافیه برای این که وحدت متعلق باشد برای صدق نقض همین وحدت ذاتیه متعلق یقین و شک رو در نظر بگیریم با تجرید و در نظر نگرفتن خصوصیت زمان. با تجرید یقین و شک، یقین و شک رو خالی کنیم از اون خصوصیت زمان، حدوث بقا رو در نظر نگیریم که قبلا این گذشت بحثش دیگه، میگم هر دو هم یقین هم شک به طهارت خورده، هم یقین هم شک به عدالت خورده، هم یقین هم شک به اون روشن بودن شمع در این ساعت خورده، ساعت عوض میخوام نگیم روشن بودنش هم. حالا حدوث و بقا را اصلا در نظر نگیرید. و هی ثابتتون فی مورد شک فی المختزیه. در شک در مختزیه هم این وحدت محفوظه دیگه. در شک در مختزیه هم یه ذاتی یه شیعی هم یقین بهش خورده هم شک بهش خورده. حدوث بقا رو در نظر نگیری خب وحدت محفوظه دیگه. و علیه فالمناسب حجیت الاستصحاب فی مورد شک فی المختزی ایزن، بنابراین اونی که مناسبه باید استصحاب رو ما حجت بدانیم، چه در شک در رافع و چه شک در مختزی. پس در شک در مختزی استصحاب حجته، دلیل استصحاب مطلقه. و این دوتا نکته ای که شما خواستید بگید و نتیجهش این بشه که اطلاق نداره درست نیست، اینا جواب داشت. بحث پنجم بحث تطبیقات استصحابه. ببینیم در یک موارد خاصی رو مطرح میکنن، ببینیم اینها از موارد قاعده استصحاب هست یا نه، یعنی میشه استصحاب در این موارد تطبیق کرد یا نه. یکی از اون مواردی که محل بحثه حکم معلقه، یعنی حکم مشروط. ببینیم در حکم مشروط هم میشود حکم معلق مقابل حکم منجزه دیگه، حکمی که شرط نداره. ببینیم آیا همونطور که در حکم منجز گفتیم استصحاب جاری میشه، در حکم معلق در حکم مشروط میشود استصحاب رو جاری کرد یا نه، استصحاب اینجا تطبیقی میکنه یا نمی، این از مصادیق استصحاب هست یا نه. توضیح مطلب اینه که این مطلب در مورد اول شبهات موضوعیه نیست، شبهات حکمیه است. در شبهات حکمیه خب میفرماین که ما قبلا عرض کردیم که یک حکم دو مرتبه داره، یه مرتبه جعل داره یه مرتبه مجعول داره. حکم از این دو حال خارج نیست. مرتبه مجعول حکم، مرتبه جعل حکم، اصل ثبوت حکم در دینه. یعنی این که شارع مقدس میاد مثلا وجوب حج رو بر مستتی جعل میکنه، کاری نداره در خارج الان مستتی هست یا نه، شرایط فراهمه یا نه، موضوع مفروض الوجودی در نظر میگیره. مستتی انسان با شرایطی که بهش میگه مستتی در نظر میگیره، وجوب رو جعل میکنه، بعد اعلام میکنه ولله علی الناس حج البیت من استطاع سبیلا، یعنی واجب کردم حج رو بر مستتی. این وجوب این حکم اینجا جعل شد در دین. حالا ولو در خارج ممکنه فعلا احدی مستتی نباشد، این بهش میگن جعل، اصل ثبوت حکم. خب گاهی این استصحاب رو ما میایم در این جعل پیاده میکنیم. چطور؟ میگیم که خب من میدانم که در دین این حکم رو مولا جعل کرد، پس جعل و من یقین دارم، یقین به حدوث جعل دارم. حالا بقاءً بعد از مثلا چند مدتی که میگذره من شک میکنم جعل باقی یا نه. خب چرا شک میکنی جعل باقی یا نه؟ میگم نکنه شارع نسخش کرده، یعنی قانونی رو که جعل کرده بعد از یه مدت نسخش کرده، این قانون رو برداشته، دست از این قانون برداشته، نسخ کردن محوش کرده دیگه از این به بعد. خب اینجا میگم که من یقین به حدوث جعل داشتم، حالا شک در بقای اون جعل دارم، میگم نکن از امروز به بعد نسخش کرده، استصحاب بقای جعل میکنیم. پس استصحاب در شک در جعل تطبیق میکنه. مرتبه دیگه مرتبه مجعوله. مرتبه مجعول اون مرتبه فعلیت حکمه، یعنی شرایط در خارج در حق این فرد آن فرد وقتی در خارج محقق شد، اون قانونی که جعل شده بود به گردن این اون قرار میگیره، میگیم اون حکم در حق این به فعلیت رسید. مثلا وجوب حج بر مستتی جعل شده، حالا در خارج من مکلف اون شرایط استطاعت رو پیدا کردم، وقتی پیدا کردم میگم اون وجوب حج به گردن من قرار گرفت، در حق من به فعلیت رسید. این وجوب حج به فعلیت رسیده که به گردن من اومد، اینو بهش میگن مجعول، همون فعلیت پیدا کردن حکم بهش میگن مجعول. به گردن این و اون این مکلف و آن مکلف قرار گرفتن بهش میگن مجعول. خب گاهی شک در مجعوله، خب اینجا مثل حساب تطبیق میکنه، بحثی نیست. مثلا اسیر عنبی وقتی به جوشت این حرام میشود. خب الان من جلوی چشمم این اسیر عنبی، این آب انگور، آبشو گرفتن دارن تو دیگ میجوشنن، جلوی چشمم الان به جوش اومد. وقتی به جوش آمد دیگه شد حرام، حرمت به فعلیت رسید. یعنی این اشاره کنم، این اسیر عنبی الان حرمت فعلی دارد چون جوشیده. یه جعل داریم فرموده که به صورت کلی موضوع مفرم. هر اسیر عنبی به جوشت حرام میشه، این جعله. حالا این اسیر عنبی در خارج جوشید، حرمت در خصوص این به فعلیت رسید، الان من باید از این اجتناب کنم. پس یقین به حدوث حرمت فعلی من الان دارم، یقین به حدوث مجعول. حالا ما میدونیم که این حرمت کی از بین میره؟ وقتی که این انقدر بجوشه که دو سومش بره، دو سومش وقتی بخار شد رفت، اون یک سوم باقی مونده دیگه حرام نخواهد بود، پاک خواهد بود خوردنش و حرام هم نخواهد بود. خب حالا من میدانم اگر با آتش که در زیرین قرار داره این به جوشه دو سومش بره پاک میشه، اما فرض بر اینه که محل شک من اینه که این دو سومش رفت اما نه در اثر آتش، جوشید اما در اثر یه عامل دیگه ای مثلا تابش خورشید یا غیره دو سومش رفت. حالا که دو سومش رفت من شک میکنم اون حرمت باقیه یا نه. اگه با آتش میرفت شک نداشتم، اما با غیر آتش جوشیده و دو سومش رفت. خب حالا من میگم که اون لحظه که جوشید با جوشیدن حرمت به فعلیت میرسد، اما ولی دو سومش که در اثر جوشیدن رفت به غیر آتش رفت. خب حالا نمیدونم اون حرمت، شک دارم آیا با غیر آتش هم دو سوم بره حرمت از بین میره یا نه، چون شک دارم. پس شک در بقای حرمت فعلی دارم. اینجا هم که گفتن استصحاب بقای مجعول بکن، بگو هنوز حرام است. پس استصحاب بقای جعل میشه کرد، استصحاب بقای مجعول میشه کرد، مشکلی نداره. اما گاهی نه، ما میخوایم استصحابی بکنیم که حالت وسط بین جعل و مجعوله. نه جعل رو میخوایم استصحاب کنیم، نه مجعول رو میخوایم استصحاب کنیم، بلکه یه تعلیق و یه حکم معلق و تعلیق جزا بر شرط رو میخواییم استصحاب بکنیم. آیا این میشه یا نه؟ مثال بزنم تعلیق رو چجوری میخواییم استصحاب بکنیم. مثلا میدونیم شعار فرموده العنبو اذا قلا یحرم، انگور به شرط این که به جوشت حرام می شود. انگور اگر این قانونی است که خب شارع بیان کرده، این حکم حرمت، این جزاست، حکم بر جزاست دیگه، حکم معلق است بر این شرط، این هم شرط دیگه. عنب انگور به شرط این که به جوشت حرام می شود. خب در اینجا ما یه عنبی در خارج داریم، این عنب در خارج اگه بجوشد که حرمتش یقینی میشه و یعنی اون حرمت به فعلیت میرسه، یعنی همون میشه مجعول. این محل بحث ما نیست، بحث اینه که این انگوری که در خارج هست بالفعل نجوشیده و حکمش فعلی نشده، منتها این قضیه شرطیه در حقش صادقه. شما اشاره میکنی میگی این انگور اگر به جوشت حرام میشود، این حکم اگریه، میگیم حکم معلق. این حکم معلق، حکم معلق و مشروط، معلق و مشروط به قلیان و جوشش دیگه. حکم معلق و مشروط یقینی است. پس یقین به حدوث حکم معلق دارم. حکم معلق، حکم مشروط. حالا چطوری در بقای این شک میکنم؟ همین حکم معلق. حالا همین انگور که در خارج هست، شما اینجوری میگفتی دیگه، این انگور نجوشیده که حکمش به فعلیت برسه، با اینکه نجوشیده حکمش به فعلیت نرسیده، ولی این قضیه در موردش صادقه، یقینیه. میگیم این انگور اگر بجوشد حرام میشود. حالا این انگور نجوشید، همینجوری موند، خشکید، تبدیل به مویز شد، کشمش شد. حالا این انگور خشکید، وقتی خشکید من شک میکنم آیا این مویزو به جوشانیم حرام میشود یا نمیشود. خب اینجا میگیم که همین انگور قبلا، همین کشمش یا مویز که قبلا انگور بود یقین داشتم اگر به جوشت حرام میشود، الان نمیدانم اون حکم معلق باقیست یا نه. آیا این مویز هم اگر به جوشت حرام میشود یا نه؟ شک در بقای اون حکم معلق دارم. خب استصحاب حکم معلق بکن. استصحاب که کردی نتیجه میشود که پس این مویز هم اگر به جوشت حرام میشود. شما در واقع حکم معلق رو استصحاب کردی، نه جعل و نه مجعول. و جعل رو چرا استصحاب نکردی؟ چون در بقای جعل که من شک ندارم، که شک در بقای جعل ندارم، که من میدانم که این حکم نسخ نشده. شک در بقای جعل این بود که شما بعد از مدت شک میکردی این قانون رو شارع جعل نسخ کرده یا نه. شک در بقای اصل قانون، اصل جعل جای استثناء. اینجا که من شک ندارم، که میدانم که شارعه که این حکم حرمت رو بر جو اسیر عنبی اگر به جوشت جعل کرده، این نسخ نشده، ولذا شکی در بقای جعل من ندارم، بلکه میدانم جعل باقی است. پس استصحاب بقای جعل ما نیاز نداریم. که مجعول هم که اصلا در کار یقین به حدوثش اصلا نیست. اون انگوری که من داشتم نجوشیده بود در خارج که حرمتش به فعلیت برسد، که فقط یه حکم اگری داشت. این میگفتیم این انگور اگر به جوشت حرام میشود، نجوشیده که حرمت به فعلیت برسه. من یقین به حدوث حرمت فعلی نداشتم، که اصلا حکم میدانم که حکم حرمت به فعلیت نرسیده، ولی قبلا اینجوری یقین داشتم اگر این انگور میجوشید حرام بود، همین فقط. حالا همین انگور خشکید، در اثر خشکیدن من شک میکنم حالا هم اگر به جوشت حرام میشود یا نه. میگم این مویز قبلا که رطوبت داشت، انگور بود، اگر می جوشید حتما حرام می شد. حالا شک در بقای اون حرمت معلق دارم، میگم حالا هم اگر به جوشد حرام می شود. خب پس این حکم معلق نه جعل نه مجعول، بلکه یه حکم معلق و مشروطه. قبلا یقین داشتیم، حالا شک داره بقاش داریم، استصحاب بقای حکم معلق. بعضی گفتن استصحاب بقای حکم، استصحاب در حکم معلق هم جاری میشه. تو نیست که استصحاب فقط در شک در جعل باشه، فقط در شک در مجعول باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت حتی آخرین.